بها بدین. خانم یزدانی گفته منظورمون بهای بلیط نبودا. آره دقیقاً درست گفتین خانم یزدانی. مواظب خودتون باشین دوستان. از من آرمان غفاری خدا نگهدار.
ایران رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی ابن مسلم.
اللهم
صل
علی
علی
ابن مسلم خدا عبدك و ولی دینك المؤمن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
شما شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. صدای ما را از موج اف ام ردیف 107.5 میشنوید. عرض کنم خدمتون که تا لحظاتی دیگر همچنان با بخش اول برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. تا لحظاتی دیگر با این امید که سایه شما شنوندگان از سر رادیو نمایش کم نشه و سایه لطف خداوند همچنان بر سر زندگی همه ما مستدام باشه، دعوت میکنم برنامه سایه سار مهر رو شنونده باشید.
سایه سار مهر.
اگر مطلبی رو با عقل و خرد خود یا دیگران میتونیم تشخیص بدیم، صد استخاره هم چه بکنیم بده انجام بدیم، هیچ اشکالی نداره. پس واجبا استخاره مال کجا؟ عقل ما و عقل دیگران نمیتونه راه گشا باشه برای ما. به تعبیر زیبا لب مرز 50 درصد هستیم. پس جایی که عقل ما تشخیص میدهد مشورت برای ما راه گشا و مشکل گشا، هیچ نیازی ما به استخاره نداریم.
اگه جای مشکلی پیش بیاد، شما از اون دست افرادی هستین که دنبال مقصر میگردین یا اینکه میندازین گردن خودتون؟
اصولا مشکلاتی که کلا برای هر کس پیش بیاد باید منطقی فکر کنه. 60-70% اتفاقی که میفته، مشکلاتی که هستش، اینو مقصرش خودمون هستیم. حتما جامعه بی تاثیر نیستش. خب حتی تمام این علایقی که ما داریم به جامعه برمیگره، به محیطی که داریم زندگی میکنیم برمیگره، خانواده‌ای که توش داریم زندگی میکنیم برمیگرده، به ناخودآگاهی که آره که ما همه چیزا علایقمون رو به خودمون نسبت میدیم.
الان اگه به مشکلی براتون پیش بیاد، شما کدوم دست افرادین؟ مقصر میبینید یا دنبال مقصر میگردید؟
50-50 به نظر من.
90% تصمیم گیری که ما میگیریم باعث میشه که بقیه بر اساس تصمیممون با ما رفتار کنن. یعنی هر اتفاقی که توی زندگی میفته بر اساس اون تصمیمی که ما قبل ترش گرفتیم. یعنی مثلا به اون دوستمون اجازه میدیم که اونطوری با ما رفتار کنه، به اون هر طرفی که هست اجازه میدیم بر اساس اون تصمیمی که هست با ما رفتار کنه.
چه چیزایی رو در نظر میگیرین که شما مقصر جلوه داده نشین؟
به اون اشتباهاتی قرار رخ بده فکر میکنیم و میگیم که خب اگه این اتفاق قرار بیفته باید درصد خطاشو کاهش بدیم. تصمیمی که میگیریم یه طوری تصمیم میگیریم که مثلا اون اتفاق خطرش کمتر شه.
خیلی منطقیش اینه که این کار رو انجام بدیم، اما میگم باز به اون فشار روانی که هست، شرایطی که آدم توش قرار داره و حالا اون تصمیمی که اون لحظه میگیره چیه، و همه ما باید از قبل به نظر این کار رو بکنیم که یعنی توی خودمون کار کنیم که هر کاری که میخوایم بکنیم به پیامدش فکر کنیم.
ما کلا وقتی که اتفاقی پیش میاد که مشکلی ایجاد میکنه، اصولا آدما میگردن دنبال این که یه مقصری رو پیدا کنن، خیلی سخت میخوان به عهده بگیرن مسئولیتشون رو. ولی کلا خود من جز به اون دست آدمایی هستم که نسبی هستم، یه نگاه به خودم میکنم، ولی اگه ببینم مشکل من نیست 100% میگردم دنبال کسی که مشکل ایجاد کرده دیگه یا مقصره.
کجا زندگی کنم؟ تهران، شهر دیگه، کشور دیگه؟ شغلم رو عوض بکنم یا نه؟ با فلانی ارتباطم رو ادامه بدم یا نه؟ خیلی از ما فکر میکنیم این تصمیم ها مهم نیستن، در صورتی که خیلی اثر دارن. نه خود این تصمیم، نه اثر این تصمیم، اتفاقی که تو ذهن ما میفته.
خیلی کم هستن کسایی که مسئولیتشو که اشتباه کردن به عهده بگیرن. آدمای منطقی به نسبت کمتر از آدمایی ان که زود خشمگین میشن و از سر خش تصمیم میگیرن یا بی فکر تصمیم میگیرن. الان در حداقل تو جامعه الانمون من اینجوری دارم میبینم.
مقصر دونستنی که حالا شاید واقعا اون اشتباه از طرف ما رخ داده، همون به همون تصمیم اشتباهی که گرفتیم برمیگرده که باعث میشه بگیم آره مقصر واقعا این دفعه من بودم. اگه مثلا یه شخص به من بی احترامی کنه، درسته الان تو این لحظه مقصر اون فرده، ولی من قبلش به این فرد حالا به یه طریقی اجازه دادم که اینقدر راحت با من صحبت کنه، اینقدر راحت به من بی احترامی بکنه. اینکه یه مشکل اجتماعی قطعا در گروه اینه که تک تک افرادمون چیز کنه، واقعا خودمون باید یه کاری بکنیم. اینکه مشکل از ماست، خیلی از بی فرهنگی هایی که الان داریم واقعا مشکل از خودمونه.
پس اینجا میتونیم بگیم که مقصر منم؟
بله.
چون من رعایت کنم بقیه هم میبینن رعایت.
بله. حالا اینم بعد برگرده به زندگی خودش که حالا چی بوده، خانواده‌اش کی بودن، چی جوری بوده و محیطش چی جوری بوده و اینا.
برادران عزیز، خواهران عزیز، فرزندان عزیز من، جوانان، هر چه انتخاب کنید برای خودتون انتخاب کردید. انتخاب خوب شما به خود شما برمیگرده. اگر انتخاب با غفلت انجام بدید که انتخاب بدی از آب در بیاد، از کار در بیاد، بدیش به شما برمیگرده. خاصیت کار اینه دیگه، با اختیار، با اراده دارید یه اقدامی رو انجام میدید. سعی کنید کار رو درست انجام بدید. اگر درست انجام دادید دو فایده میبرید، اگر با دقت انجام دادید دو فایده میبرید. یک فایده این است که اولا خدای متعال از شما راضی میشه کار رو درست انجام دادید، ثانیاً نتیجه کار به احتمال زیاد نتیجه درست خواهد بود. اگر چنانچه کار رو با ملاحظه با دقت انجام بدیم، ممکن هم است وقتی نتیجه خوب از آب در نیاد، اما اون اجر اولی وجود دارد. خدای متعال وقتی کار را شما با دقت، با بصیرت انجام دادید از شما قبول میکنه، ولو حالا یه اشتباهی هم انسان در اثنا کرده باشه. اما اگر بی‌دقت انجام دادید، نه، خدای متعال هم ناراضی می شود، احتمال مصادف شدن با حق هم کم می شود.
اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدن بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم، نقد نمایشنامه نجوا نوشته محمود مهدوی توسط ایوب آقاخانی. با نگاهی به نمایشنامه رادیویی نغمه خوان نوشته هانیه نجفی. سه‌شنبه 19 آذر ماه ساعت 21 تا 22 در برنامه ردپای قلم از رادیو نمایش.
دوستان عزیز، صبحتون پر از امید و موفقیت. اما در ادامه برنامه های بخش اول در این ساعت، همکاران عنوان نمایش کوتاهی هست که برای شما عزیزان پخش میکنیم. بشنوید.
همکاران، این قسمت سوء زن.
معلوم نیست این جوجه کبابه یا جوجه کلاغه. چرا اینقدر گوشش سیاهه؟ معده آقای احمدی هم ناراحته. حالا معدهش درد نگیره خوبه. کاش نیمرو می‌خوردیم. هر شب که ما شام حاضری داریم، فرداش به نهار اداره مصیبت داریم. من که شام نمیخورم، نهارم که خوب نخورم دیگه هیچی دیگه. حالا ول کن نهار و داستان خانم منیجر رو بگو ببینیم بعدش چی شد.
هیچی دیگه. وقتی فهمید شوهر تو قطار نبوده،
خوب
از سلامت بودن شوهر خوشحال شد. ولی
وای یختر، غذا خوردن تون تونده، حرف زدنت آدمو جوون مرگ میکنه. بگو دیگه.
اینجوری که میکنم هیجانش زیاد میشه،
مردم از هیجان. بگو.
بعدش همه جو کیفشو برداشتم،
خوب
انداخت رو دوشش و رفت شرکت شوهرش.
خوبه که من آقای احمدی همکاری ما، نه جلو چش همین.
آره
میگم، ولی اختر به نظر نمیاد.
چه؟
به نظر میاد شوهره همینجا میخواسته با قطار بره مأموریت، بلیط گیرش نیمده، دست بر قضا همون قطار تصادف کرده، اون جون ظالم به در برده. یه زیادی شلوغش نمی کنی؟
واسه بده به من. چی شلوغش میکنی؟
همین تکونی هم که خورد من حالیش کردم، بیدارش کردم. با این همه من خانم امیر رو داناتر از این حرفا میدونستم.
نباید میذاش که شوهرش بره مأموریت، مگه نه؟
که آره دیگه، من اگه متوجه میشدم که نمیذاشتم بره دم شرکت شوهرش. کجای کاری؟ از هرس و جو شب تا صبح نخوابیده بود. نمکو بده به من.
وای وای وای، بیا بیا. سوزن خیلی حس بدی.
بعد که چه عرض کنم، اصلا کشنده.
تقصیری هم نداره، 2 سال از شوهره بزرگتره.
نه بابا، خودم کپی شناسنامش رو دیدم.
بله، مردم آب زیر کاتر از این حرفان خبر نداری.
خب دقت میگم، یه ممکنه راضی نباشه اینا رو به من میگی. چیه؟ بیا 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 بگو.
ببخشید سیما جون، شطور سواری که دلا دلا نمیشه.
اختر، ما باید پادرمیونی کنیم.
این چی کار کنیم؟
آشتیشون بدیم دیگه.
بیکار یا، مگه ما فضول زندگی خصوصی مردمیم؟
بابا امیری همکارمونه، مثل یکی از اعضای خانوادهمونه ها.
کار از این حرفا گذشته.
فکر نمی کنم. من هم اتاقیشم، من میدونم یا تو.
بست میگی؟
مرده 100% زیر سرش بلند شده.
حالا بابا،
همه شواهد اینو میگه.
این تو این هم؟
خیلی بدتر از این حدی که تو فکر میکنی.
خیلی تفلی امیری، دلاز.
تفلی بچه که نمیتونه بیاره. 2 سالم که از شوهرش بزرگتره. شوهر لیسانس داره و این دیپلم است.
اختر، میگم آقای احمدی هم داره ارشد میخونه.
خطرناکه دیگه، جای تو بودم نمیذاشتم.
من که نمیتونم جلو پیشرفت اونو بگیرم.
الان که دیگه کار از کار گذشته جانم، باید قبلا نمیذاشتی.
نه 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 نه، همچنان کار از کار نگذشته. کاری نداره، منم کنکور ارشد میدم.
تو اول اصل مدرک دیپلمتو تحویل اداره بده، نمیخواد ارشد شرکت کنی بر من.
اختر، من لیسانسمو تحویل دادم.
ویل کن از رویه درس خوندن، بیا بیرون که بی خود همش.
ببین
قلابی داریم. به روش نیاری، من چیزی بهت گفتم.
خیلیت رو
هم چرا رنگش پریده؟
رنگش؟
نه پریده بابا، خوبه.
خدا نصیب
کنه.
سلام عزیزم، نهار خوردی؟
نهار شکوف بخورم.
الهی بمیرم.
چرا، چی شده؟
امیری بیچاره سر یه سوء تفاهم احمقانه رفته در شرکت شوهرش.
خب خب
هیچی دیگه، منشی شرکت بهش گفته مدام اسم امیری سر زبون شوهرشه.
واقعا
بعدش هم منشی برگشته گفته شوهرش همیشه میگه که امیری بزرگترین شانس زندگیشه.
به حق چیزایی نشنیده، دروغ گفته.
بدبخت، چقدر خوشبخت بود و خودش نمیدونسته.
بلش کن گلمی، بلش کن، بیا از این جوجه کبابا بخور، خیلی خوشمزه.
نمیخوام بابا.
اختر جون، تو که تا حالا میگفتی این جوجه کلاغه گوشتش سیاست، مریض میشم حالا. حالا تعارف میگم.
بله دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های بخش اول، برنامه زورق خیال رو داریم برای شما عزیزان، که با این توضیح که تکرار این برنامه ساعت 13 و 15 دقیقه خواهد بود، خواهش میکنم بشنوید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 18. چهار شنبه ها. حسل بانو.
بله. نمیپرسم بیداری تا جواب بدهی، گیل مرد کم عقل، آیا اگر خواب بودم به این صدای بسیار آهسته تو جواب میدادم؟
بخوانم؟ مثل هر گیل مرد کوچک اندام دیگری خونکی و با وجود این زندگی من رفاقا گرم میکنی. بخوان. صدا ادراک حرکت ذرات هواست، هنر اما ادراک حرکت زیبای ذرات تفکرات عواطف انسانیست، موسیقی نوعی موزون و دلنشین از ذرات صداست، گفتار خوب نیز، نقاشی ادراک حرکت مناسب ذره های رنگینه هاست، حتی رنگینه های سیاه، سینما ادراک انواع حرکت های اندیشمندان و زیبای شناسان است. چاره‌ای نیست، باید زندگی را با انواع چیزهای پاک خوب انباش، که موسیقی، که نقاشی، سفالگری، بلورسازی، از دیدگاهی سیاسی به درد ها اندیشیدن و نوشتن صادقانه، اگر نه هنرمندانه، از جمله همان خوبهای پاک است و البته ورزش، به شرط آنکه ورزش دوستی را به ورزش بینی تبدیل نکنی و همان فرصت ناچیزی را که گهگاه به دست می‌آوری صرف نشستن پای تصویرنما و دیدن برنامه‌های ورزشی نکنی، از ورزش هیجان و اضطرابش به تو نرسد، نشاط و سلامتیش به دیگران. گیل مرد شلوغ، نمیبینی که تمام اوقات فراغتم را به بافتن قالیچه های زرع و نیم تو مشغولم؟ دومین قالیچه توست. یک روز ابرکاری ماندگار خواهی آفرید که آن را کنار آن قالیچه های نخنمای رنگ باخته صفوی خواهند گذاشت. نگذارند هم مهم نیست. اصل برای من پر کردن زندگی است به زیبایی، نه خلق آثار ناب ماندگار. تو میگویی؟
من میخواهم همراه تو دف زدن را یاد بگیرم.
نه، بهتر است تار بزنی. جلوی دکان کوچک من حق نداری دکان باز کنی. اصلا کامکارها دیگر شاگرد تازه قبول نمی کنند.
باشه، تار میزنم. مثل عاشقهای آذری؟
تار را هم باید ببری بالای سرت بزنی ایستاده.
آذری هم بخونم؟
طفل معصوم، نمی شود که آذری بزنی گیلکی بخونی. می شود؟
چرا نشود؟ دست کم امتحان که بیتوانیم بکنیم. میروم پیش بهروز دولت آبادی عاشق، شاید وقت داشته باشد که نواختن تار به شیوه عاشقها را به من بیاموزد.
چهارشنبه ها دیگر چه کار میکنیم؟
سوای همه کارهایی که انجام آنها را بر عهده گرفته ایم، سری هم به یک اثرگاه میزنیم.
موزه، همه میگویند موزه.
من نمیگویم. اثرگاه، هم فارسی هم با معنی. من از واژه های بیگانه بیزارم، هم واژه هایی که در عصر استعمار به ما تحمیل شده است، مثل جای پای اجنبی روی فرهنگ ملی ما، جای پای گلی کثیف متعفن به دلیل آلودگی روی یک پیراهن کاملا سفید معطر چندشم می شود. یاد آن جاهلی می افتم که گفت زبان فارسی ظرفیت ندارد و به همین دلیل هم می خواست به میهنش خیانت کند.
خب، هفته پیش ما دوشنبه به اثرگاه آبگینه رفتیم.
آن دیدار گذرا برنامه خارج از برنامه بود. این جزو برنامه رسمی چهارشنبه است. همیشه چهارشنبه ها دیدار از یک اثرگاه.
مگر در تمام این شهر چند اثرگاه داریم؟
حدود 20.
خب بعد از 20 هفته چه کنیم؟
پناه بر خدا، یا به خاطر آن که یک روز آب دریاها تمام می شود، امروز حق است که از راندن بر دریاها صرف نظر کنیم؟
تماما تکراری است، اما عیب ندارد. هنوز از بر نشدم.
بعد از 20 هفته دور میزنیم. با یک بار دیدن هیچ اثرگاهی دیده نمی شود و هیچ اثری.
بعد از آنکه دوره کردیم و دوره کردیم و دوره کردیم و همه درس های من را از حفظ شدیم، چه باید بکنیم؟
به دیدن اثرگاه های شهرهای دیگر می رویم.
هر چهارشنبه؟
نه، چهارشنبه های ما را پس انداز میکنیم و یک جا خرج میکنیم. بعد از اینکه همه اثرگاه های ایران را دیدیم، همه بناهای تاریخی را میبینیم، نه به عنوان عنصری صرفا تاریخی، بل چیزی که اراده آدم ها حرکت به آنها حیات بخشیده است، و مکانهای دیدنی سرزمینمان را. برای این کار دیگر یک عمر خیلی کم است. از این گذشته ممکن است به فکر ایجاد یک اثرگاه تازه هم بیفتیم.
با چه چیزهایی میخوای اثرگاه من را پر کنی؟
با دست نوشته های هنرمندان بزرگ معاصر. چون این نقشه ای دارم، نه اثرگاه خطاطان و خوشنویسان که جایگاهی ویژه خط و نوشته های دستی بزرگان هنر و فرهنگ ملی، نویسندگان، شعرها، نقاشان، موسیقیدان ها. و
میدانم فکر زیبایی است.
طرحش را هم دادم و بعد خیال دارم پیشنهاد راه انداختن یک دانشگاه غیر متمرکز فرش را هم بدم، فقط برای بانوان خانه‌دار، فقط جلسات آموزش سریع بافندگی و طراحی فرش، و بعد دادن امکانات به تمام زنانی که دوره نخستین را با پیروزی گذراندند. امکانات در خانه. هزاران هزار زن در اوقات فراغت خود آهسته آهسته قالیچه می‌بافند و هر قالیچه‌ای که تمام می‌کنند و تحویل دانشگاه می‌دهند، در حکم چند واحد درسی است که به پایان رساندند و به جای آنکه شهریه‌ای بپردازند، دستمزدی هم می ستانند. فکرش را بکن که چه قوقایی می شود. زنان تحصیل کرده و فرهیخته دیگر زمان کشی نمی کنند و در بتالت لحظه ها فرو نمی روند و بیکارگی آنها را گرفتار و سرخوردگی نمی کند. موظف هم نیستند که کار را در زمان معینی تمام کنند و تحویل بدهند. آنها برای دریافت کارشناسی باید لااقل 6 قطعه قالیچه تحویل بدهند. در این باب خیلی فکر کردم. فرش مظهر صبوری ماست، صبوری ملتی که هرگز تسلیم نمی شود و هرگز به بد رضا نمی دهد. فرش فقط زیبایی نیست، فلسفه مقاومت خاموش و چند هزار ساله یک ملت است، همراه با زمزمه‌ای ملایم که خاموشی را تعریف می‌کند. از پله‌ها بالا می‌رویم. سکوت سرد سنگ‌های خاکستری چه وقار مغلوب کننده‌ای دارد اثرگاه ایران باستان. در اینجاست که انسان ایرانی زمان را به زانو در می‌آورد. بر پا ایستاده و بر پا مانده، همه چیز از زمان می‌ترسد، زمان از انسان ایرانی تراشنده سنگ‌ها. از طرف راست می رویم. ما قبل تاریخ دور می زنیم، طلوع تاریخ بر می گردیم و بالا می رویم. حال خواهی دید که یک عمر هم برای خوب دیدن این مجموعه کافی نیست. تو زیر لب می گویی اینجا تماما حرف از تاریخ است.
تو انسان ضد تاریخ چگونه در چنین جایی که سی تاریخی در آن جاری است احساس آسودگی میکنی؟ آهسته جواب میدهم. بعد از اینجا که بیرون رفتیم توضیح میدهم. اما تو هم فعلا سعی کن اسیر این حس تاریخی کاذب نشوی، بلکه با حسی فراتاریخی ارتباط برقرار کنی. حرکت. آهسته از آغاز به جانب تازه میاییم. اصل بانو، این را به درستی حس کن تا شکافی و ترکی در زندگی روزمره پیش نیاید. انسان مجبور نمی شود خاطره را فراخواند تا با خمیر خاطره آن شکاف یا ترک را موقتا بپوشاند، و تا شور زندگی اجتماعی فروکش نکند انسان مجبور نمی شود به شور کاذب تاریخی توسل بجوید. خوب و بد دو عنصر اخلاقی هستند، نه دو عنصر تاریخی. ما نیک یا بد من، ستمگری یا دادخواهی من، فساد یا طهارت من، انسان دوستی یا نفرت من را از تاریخ نمی گیریم. از منبع باورهای اخلاقی من میگیریم که نطفه های آنها پیش از تاریخ مدون بسته شده است. لااقل همان کوزه ها، کاسه ها، چرخ ها و پیکره ها نشان میدهند که انسان قبل از تاریخ به چیزی معتقد بوده است و اعتقاد امریز اخلاقی نه تاریخی. ارتباط انسان با تاریخ ارتباطی است غیر واقعی، غیر حقیقی، غیر حسی و ریاکارانه. اما ارتباط انسان با معنویت، با هنر، با حرکت و نان ارتباطی است پویا، مستقیم و کارآمد. اصل هرگز به زمان و تاریخ فکر نکن. تنها شکست خوردگان به این دو عنصر باطل می اندیشند و به شبیخون ظالمانه زمان. ما زمان را زمین زدیم و خنجر ایمان و اعتقاد را به ضرب در قلب سنگیش فرو کردیم. ما فقط حرکتیم مثل. فقط. بس. شور بس. الان درد قلبت شروع می شود. حرفت را می پذیریم فقط به خاطر آن که بیش از این نجوشی و قوقا نکنی گیل برد. خانه خلوت شده است، مهمان ها رفتند، تو خفته ای، مادر دعا می خواند. من می نشینم به خط نوشتن. ناله قلم مرا به رویا می برد. کمی زیستن در رویا به خاطر انطباق دادن زندگی با رویا گناه نیست. آنچه اشتباه محض است فرو رفتن در رویاست و بر نیامدن. در مه مصنوعی غرق شدن، قطع ارتباط با روزمرگی ها. مه تخیلی بیشترین خطرش در این است که انسان درون آن گم می شود و از سکونتگاه خود بسیار دور می افتد. باز ناگشتنی، گمگشتی ابدی. هیچ رویایی، تخیلی و عقیده‌ای اگر نتواند سهمی در ساخت زندگی انسان داشته باشد چیزی جز عقیده، خیال و رویای باطل نیست. زهر مبتذل، نفرت انگیز. صدای نم نم باران می آید. ما زیر باران کند هم به کوه خواهیم رفت. حوادث ناب و زیبا به سر وقت ما نمی آیند. این ما هستیم که باید به جستجوی این حوادث برخیزیم. هیچ قله‌ای خود را به زیر پای هیچ کوه نوردی نمی کشد. صعود به قله‌های بلند، سفر به روستاهای پرت افتاده، حرکت در کبیر، حرکت در اندیشه و هزاران حرکت دیگر. این هاست که زندگی را ناب می کند. و همه اینها را از حکومت‌ها، حتی خوبترین حکومت‌های آرمانی و محتمل جهان هم نمی‌توان توقع داشت. دست از بهانه‌جویی برداریم. دیگر معجزه‌ای در کار نیست. پنجره را کمی باز می‌کنم. نسیم سرد به صورتم می‌خورد. زود می‌بندم. می ترسم سرما کاری کند که خودت را کمی جمع کنی. نگاهت می کنم. عشق به زن، عشق به رویش است. عشق به رویش، عشق به خاک. و عشق به خاک، عشق به مردمی است که در خاک زندگی می کنند، در وطن. من هنوز نگاهت می کنم. تو عاقبت لای چشمهایت را باز می کنی. مرا می بینی و لبخند می زنی. باز با فشار نگاهت بیدارم کردی. نمیخواستم. میدانی برادرم مدت هاست دیگر به دیدن ما نمی آید. برادرت عاشق شده است. تو ناگهان کاملا بیدار می شوی و می نشینی. به من نگفته بودی؟ صدای نم نم باران، صدای باد، و باد ابرها را با خود خواهد برد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال